بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقداری در درس ایشون تکراره، طبعا برای مسائل مشکل تکرار ضروری است که سر انشاءالله نخواهید شد. در درس‌های قبل دانستیم که اولا علم جنبه مادی نداره، طول و عرض و عمق نداره. ثانیا ظرف علم حتما باید با خودش سنخیت داشته باشه. آن جایی که علم قرار میگیره باز ماده نمیتونه باشه، برای که خود علم ماده نیست. با اثبات مطالب گذشت، پس ظرف علم و خود علم ماده نیست. دو لغت هست که زیاد تکرار میشه، بعضی از عزیزان اگه ندونن، مخرج یعنی خارج کننده و آ یعنی ظرف. حالا آن کس که علم را به انسان میده، دهنده علم، یا بفرمود به حساب ایشون مخرج از قوه به فعل کیه؟ باز قوه فعل تکرار عرض کنم، قوه آن است که مساویست به استعداد موجود، اما فعلیت یعنی به استعداد رسیده. یک هسته خرما بالقوه درخت نخل است، اما درخت نخل بالفعل درخت نخل است. یک بچه‌ای که الان دنیا میاد بالقوه یک فیلسوف است، یک دانشمند است، یه پزشک است، یه مجتهد است. حالا بالقوه یعنی میتونه این کاره بشه، اما او کسی که الان مجتهده، اجتهاد داره یا پزشکه، او بالفعل الان پزشکه. این بچه که دنیا اومده بالقوه پزشک. بچه گربه نمیتونه پزشک بشه، بچه گربه، بچه سگ نمیتونه فرض بفرمود دانشمند بشه، اما بچه انسان بالقوه میتونه همه کاره بشه. یه قوه فعل فهمیدیم. حالا آن کس که از قوه به فعل میاره، وقتی قبول کردید که علم ماده نیست، پس حتما مخرجش هم ماده نیست، یعنی لازم میاد، چون علم که ظرفیت مادی نداره، ظرفش هم که ظرفیت مادی نداره. پس آن کس که از قوه به فعل میاره، یه بی سوادی را عالم میکنه، او هم باز لازم است که مخرج هم جنبه مادی نداشته باشه. در اینجا اصطلاحاً البته این مسائل حالا تو درس‌های بعد مطرح می‌فرمان، حالا باید دریابیم که این مخرج آیا با خود شخص آیا متحده یا جداست، یا اینکه یه چیه یا دو چیه، و اگر دو چیزه رابطه مخرج و بالقوه به فعل رسیدن چگونه است، یعنی دست مخرج چگونه ما را از قوه به فعلیت میرسونه. باز در اذهانتون نیاد که معلم یا فرض کنید کتاب، اینا وسیله هستن، هیچ کدوم اینا مخرج نیستن که کسی رو بتونن از قوه بفعلیت. مثلا حالا فرض کنید برای همون مثالی که عرض کردم، برای یه فرض کنید هسته خرما و درخت نخل، دهقان وسیله است، زمین وسیله است، اما هیچ کدوم اینا نیستن که جوانه را از توی هسته در بیارن، یا ریشه را از تو هسته در بیارن، یا او را دستور بالیدن و رشد کردن بدن، یا او را دستور پردا، دستور خورما از تو خاک در بردن بدن. یه دست دیگه در کاره. با این دو درس ما داریم به قول ایشون سرنخی به عالم ماوراء طبیعت پیدا میکنیم، چرا که اون چی که از اول زندگیمون دیدیم جسم بوده، طول و عرض و عمق بوده، اجسام دارای ابعاد هست، همین ابعاد طول و عرض و عمق، این سه تا بعد مادن که البته یه بعد دیگه جناب ملا صدرا اول فرموده، اینشتین هم تمجید میکنه از ایشون، میگه بسیار حرف درستی زدن، او بعد زمانه. یعنی ایشون میگه ماده دارای چهار بوده، برخلاف آنچه تا حالا گفته بودید، بود طول و عرض و عمق و زمان، بود چهارم ماده. آنجا که ماده نیست زمانم نیست، و یه این آیات قرآن است که یوم عند الله که الف سنه مما تعدون، روزی در نزد خدا قد هزار ساله که شما میشمرید. یا در عالم امر ایشون میفرماد انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این دو عالم در قرآن مطرح شده. حالا تو خود قرآن، زبان قرآن، اسم عالم متافیزیک به قول ایشون عالم امره، اسم عالم ماده عالم خلقه. عالم خلق که هم عالم بود داره، عالم چهار بعدی، عالم خلق، عالم امر نه زمانمند نه ماده است، نه طول داره نه عمق داره. یعنی کلن یک کسی که وارد عالم امر شد، یعنی روح اصلا روش زمان نمی گذرد. روح اصلا طول عرض عمق نداره. نگید مردا تا کی بشینن تا قیامت بشه، اصلا اونجا زمان مطرح نیست. باز درباره اصحاب کهف چون تقریبا وارد عالم روح شدن، میفرماد لبست یوم من او بعض یوم، حالا 300 سال خوابیدن، میگن اما یه شب خوابیدیم، یه روز خوابیدیم یا چند ساعت خوابمون برده. مردان وقتی از قیامت بلند میشن همه حرف میزنن، یعنی کلن تو اون عالم ماده نیست، چون ماده نیست پس زمانم که بوده چهارم ماده است نیست. حالا این دو عالم که یکی از عوالم عالم هستیست، یعنی به زبانهای مختلف، حالا تو فلسفه جدید همون لغت فرانسه به کار میره که عالم فیزیک و عالم متافیزیک، عالم ماده و عالم ورای ماده، یعنی زبان خوب متجددا هست. از میکنم حالا تو زبانهای فلسفه و عرفان و خود قرآن عالم خلق، عالم ظاهری که دارید میبینید، عالم خلق میگیم، عالم ملک میگیم، عالم تو زبان فلسفی عالم ناسوت میگیم، اینا همش هم دستگاهی که میبینید، عالم طبیعت میگیم، او طرف یا عالم ملکوت میگید یا عالم امر میگیم که قرآن میفرماد الا له الخلق و الامر، آگاه باش که هم عالم امر هم عالم خلق هر دو از آن پروردگار تو است. از میکنم زبان قرآن عالم امر، یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی، از تو سوال میکنن از روح یا رسول الله، بهشون بگو او از عالم امر پروردگار تو ربطی به عالم خلق نداره. زبان قرآن برای عالم متافیزیک عالم امر است. لغاتی که بر خود می فرمود دقت بفرمود، مثلا باز در جای دیگه می فرمود عرض می کنم عالم امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، زمانی که خدای تعالی بخواد عالم امر ایجاد کنه، چون زمان من نیست، تا بگه باش هستی میپذیره. ولی برای عالم خلق انا خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم خلقناه نطفه فی قرار متین ثم خلقنا نطفه علقه ثم مضغه ثم، ببینید این ثم یعنی سپستر رشد جنین آمد. این رشد جنین همش زمانمند شد، چرا که جنین و ماده و جسم زمانمنده. اما اونجا انما امره، آیه امر او، یعنی عالم امر تا اراده فرمود ایجاد میشه، چون ماده نیست، نیاز به ماده نداره. حالا دانستیم که پس یه خبری پشت این عالم ماده هست. چشم دل باز کن که جان بینی، دیدن یه عالم ظاهر و خرگاب هم میبینن، هم جفتش میبینه، هم یونجر میبینه، خوراکش میبینه، هم عالم طبیعت تماشا میکنه. این دیدن و هنر نیست، اما دیدیست که حیوانات هم دارن. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. والذین یؤمنون بالغیب، قرآن نیست، اونو که به متافیزیک اعتقاد دارن. اگر نعرض کردم حیوانا هم به عالمو رو میبینن. مرغم بفرمود خلاصه این درس، خلاصه درس 36. در درس گذشته دانستیم که ظرف علم ظرفیست غیر از بدن، آنچه را که همانند بدن است عالم طبیعت گویند، و آنچه ورای آن است عالم ملکوت یا عالم امر گویند. در زبان فرانسه جسم مادی را فیزیک گویند، و آنچه را ورای ماده است متافیزیک گویند. قرآن می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، معلوم می شود این دنیا باطنی هم دارد که اهل ظاهر فقط به مظاهر آن پرداختند. دقت شود که این ظاهر مادی لغاتی دارد از قبیل ملک، عالم خلق، عالم فیزیک، عالم طبیعت یا ناسوت و سین، و آن عالم باطن که روح این عالم است را لغاتی از قبیل ملکوت، امر، متافیزیک. قرآن می فرماید الا له الخلق و الامر، یعنی عالم خلق و عالم امر از آن است. باز متوجه شدیم به امتیاز انسان بر سایر مخلوقات از برکت دانش است و تمام تحولاتی که در عالم صورت گرفته از آثار علم اوست. مرقوم نفرمود از این کنم یکی از شگفتی های آفرینشی که خدای تعالی این موجود دوپاره که آفریده که تنها موجودیه که دستش از رو زمین برداشته، تنها پستاندار یک دستش از رو زمین برداشته، از همه مخلوقات بی‌دفاع‌تره. یعنی هر موجودی رخت خوابش با خودشه، لباس زمستونش داره، لباس تابستونش داره، محل رشد بچهش داره، خانهش براش آسونه، اسلحه ابزار جنگش خدا بهش داده. اما انسان میدونید نه پشم داره، نه ناخن تیزی داره، نه دندان درنده‌ای داره، نه بازوی قوی مثل شیر و پلنگ داره. و حیونا تابستون زمستون با همین هوا ما میتونیم وقتی از واقعا لباس بذارید کنار، ببینید لختی که ما هستیم نه در برابر آفتاب میتونیم مقاومت بکنیم نه در برابر سرما. خب این گنجشکو هم کار میکنه، این گوسفندو هم کار میکنه، آهو تو قله کو هم کار میکنه، هم با گرما سازش داره، هم با به یکی پای دونده دادن، به یکی ناخن درنده دادن، به یکی دندان تیز دادن. ما هیچ نداریم. یکی خدا به شما داد اون تاپیزیکوه، اون قدرت علمی که خدای تعالی به این موجود داد به تمام موجوداتی که با قدرت‌های عظیم در آفرینش هستن چیره شد. نه تنها چیره شد، بلکه الان می‌دونید که رنجی که داره بشر می‌بره که چرا ما نسل خیلی از موجودات از بین بردیم. چی بوده این موجودی؟ و می‌دونید که یه گنجشک، همون گنجشکی که 100,000 سال پیش، 100 میلیون سال پیش زندگی می‌کرده، هیچ تفاوتی نداره. یه گاوش هم تو، یه شیرش هم تو، یه پلنگش هم تو. در کندوی فسیل مال صدها میلیون سال پیش که سنگ شده، کندو شیش گوشه فسیلش داره. الان هم زنبور اصلا همون شیش گوشه میسازه. اما این انسانو که اون انسانو نیست. این تحولاتی که در عالم ایجاد کرده، هر جا برید میبینید از برکت علمه. خب علمه که چی بود؟ علم ماده بود. دانستیم که علم ماده نیست، ظرفش هم که ماده نیست، مخرجش هم که ماده نیست. پس یه دست دیگری با این موجود در کاره. ملکوت این موجود یک ملکوت دیگری است برای ملکوت موجودات دیگه. چون ظاهرش که ما میبینیم که از کدام کم داره که زیاد نداره. پس اوی که فضیلت داد به انسان، لقد کرمنا بنی آدم، ما گرامی داشتیم انسان را، بلندش کردیم، عظمت بهش داریم، اصلا ربطی به عالم مادهش که نیست. بریم دنبال اون معرفت نفسو که این کیست با این موجود دوپا که این همه تحول در او آفریده. مرقوم بفرمون و باز دانستیم که ناقص چون به سوی کمال می رود باید مخرجی داشته باشد تا او را از قوه به فعل رساند و آن مخرج خود باید واجد آن کمال باشد که معطی شی فاقد آن نتواند بود. حال ببینیم آن مخرج کیست؟ آیا از عالم طبیعت یا عالم ماورای طبیعت است؟ با توجه به مطالب گذشته محال است که آن مخرج از عالم طبیعت باشد، چون خودش ظرف علم است که معطی دیگری می شود. پس مخرج هم موجودی از ماورای طبیعت است. تا کنون به دو موجود ماورای بدن خود آگاه شدید، یکی ظرف علم و دیگری مخرج آن، که هر دو کور راهی به ماورای طبیعت خودمان است. پایان. کلمات، کلمه 53. آنکه از خواب غفلت بیدار شده است، از نامحرمان اعنی از خفتگان و مردگان دوری گزیند و حیات ابد آرزو کند، و همچنان که گرفتار چشم در به دنبال چشم پزشک براید، او 200 چندان در جستجوی انسان زنده زنده کننده براید. در انجیل متا چنین آمده است که یکی از شاگردان حضرت مسیح علیه السلام بدو گفت: ای آقا، مرا بار ده که نخست بروم پدرم را مردگان را بگذار تا مردگانشان به خاک سپارند و در شریعت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله مردی انصاری از حضرت رسول پرسید هرگاه جنازه و مجلس علمی پیش آید کدام یک در نزد شما محبوب تر است تا حاضر شوم؟ حضرت فرمود اگر برای تجهیز و دفن جنازه کسی باشد حضور در مجلس عالم بهتر از حضور هزار جنازه. یعنی حالا چه اصراری است که ما لغت عربی به کار ببریم؟ انجیل متا میدونه 4 انجیل باقی مونده در نزد مسیحیان که یکیش انجیل متا، انجیل مرقس، انجیل متا، انجیل یوغا، انجیل یوحنا. 4 انجیل در دست حضرات مسیحیه که این حدیثی که آوردن میفرمان تو انجیل متا فرمودن که اگر کسی از خواب غفلت بیدار شد، خواب ظاهری هم اینطور ها، یعنی ای شما خوابتون نیاد بشینید توی مجلسی که همه چرت میزنن، به یقینن بودن شما چرت میزنید. از میکنم یکی از امراضی که مصریه دهنده رفت و که شیرازی خوب، یعنی یکی که حکس میکنه آنم میبینید تو مجلس، حالا تو کلاس های دستگاه یه وجهه یه دانشجو مثلا حکس میکنه اینه همه کلاس خراب شد. یاد ظاهرش هم همطوره، باطنم اهل غفلت. الله بالله هیچی ایلیزیاب بنده از کردم مثل ما معاشرت با اهل غفلت نیست. یعنی بنده خودم دیدم که یه جایی گیر کردم میرم خونه موقع نماز هر کاری میکنم نمیتونم نماز بخونم، یا اگه نمازم بخونم یه نمازیه که اصلا به دل نمیچست. حالا خیلی از دوستانم سوال میکنن چطور میشه حال ما عوض میشه، یعنی جستجو بکنید اون ساعت که حال درسته با چی نشست، وقتی با خدا نشستید یه حال دیگه پیدا میکنید. چون از کردم هر چی که نفس، هر چیزی که شی ظریف‌تر باشه، لطافتش بیشتر باشه، تأثیر پذیریش بیشتر. الان دانستید که روح اصلا ماده نیست، حالا لطیف لطیف هست، ماده قشنی طول و عرض عمق داره، روح انسان که هیچ یاره نداره. از این جهت تحت تأثیر معاشرت با بدن کلن تحت تأثیر میره. حالا میفرمان اگه کسی بیدار شد، خدا بیدارش که، اولین قدمی که باید برداره گریز از غافلان هست، یعنی میبرنتون همراه خودشون، میبرنتون خاصتا که اکثریت در بردارن، یعنی هر جا سر در میاری نوعا اهل غفلت هست. وزر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لحبا و قررتهم الحیات الدنیا. واگذار یا رسول الله، واگذار اونایی که دینشونه به بازی و بازیچه گرفتن و این حیات دنیا اونها را فریب داده. می فرمان پس شرط اول سلوک و معرفت نفس ایه که اگه خدا بیدارت کرد، که قدم اول سلوک گفتیم یقظه، یقظه یعنی بیداری، این بیدار شد که من از وقتها غافل بودم باید تکون بخورم. حالا این آدمو اولین کار اینه که از غافلان ببره، میگن ترک عادت در میان اهل عادت محال است. یه هروئینی هروئینش گرفته معتاد شده، اما رفیقاش هم همه هروئینی، حالا میخوام ترک کنم اما با این رفیقا بگردم، امکان نداره. اول کاری که میخواد بکنید باید اونا رو راه کنید. پشت سرش تشبیهی که میفرمان چگونه چشمت که درد گرفت چاره نداری بدو دنبال چشم پزشک، بر بیش از 1000 برابر آنچه که صاحب چشم درد به دنبال پزشک میگرده، این بره دنبال یه انسان عالم بیداری که بلکه در کنار او خوابش دوباره نبره. و حالا پشت سرش میفرمان از نظر برای که واقعا بدونین این حرفا کلنش تو شهر رسیده اهمیتش، میفرمان تو انجیل متا فرمایش حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام که یکی از حواریون هم گویا عیسی جلسه بود نشسته بودن دوروار هم که خب در کنار پیغمبر خدا جز نور نیست، آقا دیشب بابام مرده اذن بده من برم بابامو دفن کنم، امروز مجلس شما رو ترک کنم. گفتم بشینم بشین، قافلار مردگان مردگان دفن میکنن، تو با ما باش. کنایه از این که
اونایی هم که تشییع یه آقا رو میکنن، بابایی تاره میکنن، خودشون مرده است. بس مردار مرده دست کنن. خیلی از جاهای قرآن خدای تعالی به اهل غفلت برموده مرده. چون واقعا اگر قلب روح انسان مرده باشه، از این مرده ظاهری خیلی از مرده هستن، بل احیا اون این در ربهم یرزقو، ولی خیلی زنده ها هستن که از خدای تعالی میگه از حیوان بدترن. مثلا تسمع الموتا، به پیغمبر تو به مرده که نمیتونی حرف بزنی در حال که زنده هستن. خدا میفرماد اینا مرده هستن، تو به این مرده نمیتونی حرف بزنی. ایشین پردو من مرده رو اجازه بده مرده دفن بکنه. و در شریعت خاتم انبیاء علیه السلام صلی الله علیه فرمودن یکی از انصار جناب رسول الله صلی الله علیه سوال کرد که یا رسول الله مسئله دارم، اویه که اگر پیش بیاید مجلس علمی و پیش بیاید در کنار مجلس علم تشییع جنازه ای، به نظر شما کدومش افضل است؟ ایشون فرمودن اگر باشد کسی که جنازه را تشییع کنه، چون میدونید واجب کفاییه، مرده اگر زمین بود بر همه واجبه که برن مرده دفن کنن. حالا اگه کسی انجام داد ایشه واجب کفایی، واجب کفایی اوه، اگر کسی انجام داد از دوش بقیه کنار میره. حالا میفرمان اگه کسی باشه که انجام بده، نشستن در مجلس علم هزار برابر تشییع جنازه. و این عرض کنه که تشییع جنازه خیلی ثواب داره. حالا ببینید اهمیت مجلس علم چقدره. علتش هم کاملا تو درس ها روشنه، چون از کردم او عالم ابدیتتون روشن میده، یعنی متافیزیکتون میره بالا، ربطی به یه عالم نداره. هست باز خبر دیگریست که میفرمان زمانی که طالب علم از منزلش بیرون میاد تا برسه به جلسه علم، فرشته از آسمون میان پایین، بالهاشونه زیر پای طالب علم میگسترانند از برای تیمن و تبرک، یعنی خاک کفش طالب علم سرمه دیدگان فرشتگان است. حالا البته عرض کردم علمی که اصل علم یعنی علمی که به معرفت خدا برای شما کمک بکنی. امید که انشاءالله این جلسات برای هممون انشاءالله این امتیازات داشته باشه. خدای تعالی نوری تو این جلسات به هممون بده، چه گوینده چه شنونده چه برپا کننده، اینا توشه انشاءالله راه آخرتون باشه. و خب عزیزان واقعا میدونید که اومدن اینجا بی تأثیر رو تو نیست، یعنی خود عزیزان میگن که ما از وقت اومدیم، حالا برلیان کمش هم ارزش داره، طلا کمش هم ارزش داره، نگید آیه قدم، به خدا قسم یه قدمش هم قد عزیز تا آسمان ارزش داره. یعنی که معارف الهی ارزشش از تمام موجودات عالم هستی بالتره. بریم سر جناب حافظ. ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود، این بحث با ثلاثه قصاله می رود. قدیم هایی عرض می کنم لات های قدیم معتقد بودن سه موقع باید شراب خورد، یکی صبح، یکی ظهر، یکی شب، برای که مزاج مساعد میکنه سه بار شراب خوردی زیادتر نه. این گفتن این ثلاثه قصاله، یعنی سه بار شستشو کننده. حالا این کار اونا بود یا مثل ارفان ها؟ میخوام انشاءالله پاک بشیم، میخوام انشاءالله از آلودگی ها پاک بشیم و سپس آراسته بشیم و زن پس دلهامون متجلی تجلیات معارف حضرت پروردگار باشه. سر در میان تمام درختان به استقامت مشهوره، به آزادگی مشهور است. می فرمان به سر گفت، جناب سعدی میگه به سر گفت کسی میوه ای نمی آری، جواب داد که آزادگان تهی دستن. حالا سر میدونه تو منزل تنال باشه مزاحم هیچی نیست، یعنی درخته دیگه زیرش گل نمی روید، سایه می دازه، اما سبز سایهش مزاحم نیست، برگریز نداره، یعنی در طول سال همیشه سبزه، قامتش همیشه استواره، عمرش هم خیلی درازه، آبم نمیخواد، یه درخت زاهدیه. اگر یه جور باشه اصلا نیازی سبزهای کوهی که می زنن
تو کوها میبینید فقط زمستون یاب میشه. یک درخت زاهد بی مزاحمت همیشه سرسبز. بهش گفتن آقا تو چرا میوه نداری که بالا آزادگان همیشه چیز دستشون نبوده، ما آزاد هست سر و آزاد هم میگیم. یک انسانی که در راه خدای تعالی استقامت ورزید همیشه دلش با خدا خوشه، همیشه سرسبزه، مزاحم کسی در زندگی نیست و این سر در خود ادبیات ما هم سمبل آزادگی و راستی و استقامت است. این قدم اول سالک که باید سر بود، استقامت داشت. حالا پشت سرش سر و گل، اولیش توبه است، اولیش تخلیه است، دومیش آرایشه. گل میدونید به عنوان آراسته و زینت دار در کل فرهنگ ها ثبت شده. یعنی میگن یه آدم با جمال میگن مثل گل بود. گل سمبل آراستگی است. خب پاک شدید پشت سرش، حالا که پاک شدم آغاز آرایش است. آرایش معمولی هم همینطورا، یعنی با عرض معذرت عروس اول میبرن حمام بعدش میبرنش آرایش رو. یعنی امکان نداره یه دختر کسی پیر به عنوان عروس ببرید آرایشگاه، یکی چیه حرزه برش حمام. ایمان تیجوری این صورت آلوده، صورت کثیف، سر کثیف آرایش بکن. اول باید رفت حمام، سلوک هم سلوک قدم اول توبه است. از این جهت عرض کردم، برای همین کتابای خودم هم این حرف رو از همه حرفا بهتر پسندیدم، چون منازل توبه ره منازل سلوک قسمت بندیه مختلفه. دیدم خیلی منطقی تره تخلیه، تخلیه، تجلیه. اونی که حرف زدن این سه منزل که مراد جناب حافظم همین سه منزل است، این رو خیلی پسندیده تره. اول از کدم از نظر ما در تمام شئون زندگی هم همی کاریم. شما یه مبل جالبی خریدید ولی که میخواد بذارید تو سالونتون، اما سالونو کثیفه، یه حیف این مبلو نیست که یعنی قالیو نیست که بیاد توی اتاق کثیف. اول حتی جاروش میکنید، نقاشیش میکنید، تمیزش میکنید، گردگیریش میکنید، حالا قالیو رو بیارید. قالیو و لسترو و مبلو ای تخلیه آرایشه، اما جاروی اول تخلیه است. ما این دوتا کار چاره نداریم در راه خدای تعالی، چاره جز دو قدم نیست که اول پاک کنیم خودمون از گناه و آلودگی، یک توبه جانانه، سپس حالا موقعی حالا استعداد ایجاد شد، قوه ها ظاهر شد، حالا باید فعلیت پیدا بکنیم. ببینید لایه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح، به سوی ما بالا میاد کلمه طیب، کلمه طیب انسان مؤمن پاک. و الان مجلسه عرض کردن یه الان میتونه پرواز کنه اما بنزین میخواد. الان کلمه طیب بنده مؤمن و توبه کرده و پاس یک هواپیمای آماده پروازه، حالا میخواد پرواز کنه بنزین میخواد. بنزین چی؟ عمل صالح. الهیه یسعد الکلم الطیب و چی؟ و عمل صالح. یه آدمو نماز بخونه بالا میاد، آیه سجده میفرماد سجده کن به من نزدیک شو. هر سجده ای گامی به طرف بالیست که به طرف حضرت حق میزنید، پرواز به سوی اوست. یا لا اله الا الله بگید، پرواز به سوی اوست. خدمت بکنم هر چی که جزء ثوابه. اما خیلی ها هستن که عملشون نه نمازشون نه روزشون نه قرآنشون هیچی بالا نمیبرد. داریم که خیلی از نمازها رو فرشتگانی هستن که میزنن تو سرش برش میگردنن به طرف. داریم حدیث که بعضی از نمازها به صورت سیاه میان جلو بنده قرار میگیرن، بعد میگن به صاحبشون، میگن تو ما رو سیاه کردی در حالی که ما نورانی آفریده شده بودیم. یعنی خدا نماز نورانی آفریده که بیاد در کنار بنده بنشینه بنده رو نورانی کنه. اگه من خرابش کردم این نمازوره، خشوعش از دست دادم، جای خوندم که حواس پرتیه، یا نخیر پرشم قصدیه، لباسم قصدیه، خوراکم قصدیه، نمازور سیاهش کردم، یا نعنت بهتون میکن. حالا کلن عرض کردم اگر اولی باشه دومی هست، اگر تخلیه باشد تخلیه هست. حالا این بنده ای که این دو تا مقام پیدا کرد، خدای تعالی
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. کسی که ایمان آورد و عمل صالحش انجام داد زود باشد که خدا مقام عشق و محبت بهش میده. عشق که اومد از هواپیمای فانتوم هم سرعت زیادتر میشه، سرعت میاد مثل سرعت نور. او کاری که عشق در یک لحظه میکنه یه بی عشق در یک سال انجام میده. حالا سمبل عشق که میدونید مخصوصا در این جنگ تجلیش خیلی زیادتر بود، گل لاله. میدونید که لاله الان توی جنگ سمبل شهید شد. ای گل تو نیز جام صبوحی گرفتی، ما آن شقایقیم که با داغ زادیم. شقایق میدونید از همون لحظه که دنیا میاد لباسش خونینه، یه داغ سیاهی هم تو وسط گل برگش. عشق خدا از عالم الست با بعضی ها هست، از آغاز تولد باش هست. یعنی در حقیقت خیلی از خوبان آن شقایقند که با داغ عشق خدا زادند. اونا خیلی زود پرواز میکن. ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود. سر آزادگی و توبه، گل تخلیه و آرایش، لاله ایجاد عشق و محبت و معرفت. اون بس با ست و قسل میره که ست و قسل از کردن تخلیه هست و تخلیه هست و تجلیه. حالا خیلی جالب، ذات بی مثالی که دارای تمام شؤون حد اعلای کمالات عالم هستیست، یعنی ذات حضرت احدیت، برای شناخت خودش توصیه می‌فرماید تصریحات اربعه. اول می‌فرماید که چی؟ سبحان الله. سبحان الله یعنی منزه است خدا، منزه است از صفات سلبیه. یعنی خدا ضعیف نیست، خدا ماده نیست، خدا استغفر الله کور نیست، خدا ناتوان نیست، خدا فقیر نیست. هر چی که صفت بد شأن خدا نیست. پس خدا رو تو ایمانتون پاک کردید از کل صفات سلبیه. جدا اعتقادات نه مرکب بود و جسم نه مرئی نه صفات سلبیه، یعنی از خدا سلب فرمود. تخلیه، میخوام درنگ پروردگارم بشم، میخوام به حضور پروردگارم برسم، این صفات سلبیه رو از خودم دور کنم. خدا دروغ نمیگه، منم دروغ نگم. خدای تعالی غفلت نداره، منم بیدار بشم. خدای تعالی عالم است، هرچی علمم زیادتر بشه به خدا نزدیکتر میشه. یه قدم اوله سبحان الله. خب حالا والحمدلله تحلیه، یعنی خدا را چه کار کردید؟ ستودید با کل صفات حمیده. حمد یعنی ستایش. ستایش از چی میکنم؟ از پروردگار من کریم است، رحیم است، غفور است، عالم است، قادر است، غنی است. هر چی میخوای بگو، همه صفات فوق تخصصش از تخصصها بالتر تو ذات حضرت احدیت است. ایشا چی؟ تحلیه. اولش تحلیه بود، بعدش تحلیه. حالا یکی از شرایط تجلیه توحیده. این ما همطور که خدا یکتاست، من باید یکتا بشیم. ای وا، به دلی دارم صد چه گرفتار. ای دل صد دله، یک دله شو به شعری هستید. این ما، نه نمازمون میفهمیم، نه ذکرمون میفهمیم، نه حواسمون جمعه، هزار پاره هستیم. هر چی که به تجرد در اصطلاح عرفان تجرد نه همین، یعنی خیال بره کنار، وهم بره کنار. این شد تحلیه. لا اله الا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. اون شد تکبیر. پس این تسبیحات اربعه که از بالاترین از کار از چهار بخش تقسیم شده، اولش چیه؟ اولش تنزیه، دومش تحمیده، سومش تحلیله، چهارمش تصویره. تصویر یعنی همه ی حرفو که بنده زدم ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وقت و از هر چه گفتند و شنیدیم و خوانده ایم. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود. این بحث با ثلاثه غساله می رود. و صلی الله علی محمد و آله.